ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. قاهره اعلام کرد که نیروهای امنیتی مصر 40 شبه نظامی را طی 3 عملیات در صحرای سینا و منطقه جیزه کشتند. خانواده یک شهروند بهایی از محکومیت او به 11 سال حبس خبر دادند. و یک مقام استان کهگیلویه و بوی رحمت از بکارگیری بخاری نفتی در 3000 کلاس درس این استان خبر داد. یک روز پس از انفجار بمب در مسیر اتوبوس حامل توریست‌های ویتنامی در نزدیکی اهرام ثلاثه، وزارت کشور مصر اعلام کرد که نیروهای امنیتی مصر 40 شبه نظامی را در جریان 3 عملیات کشتند. در سالهای گذشته گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش در صحرای سینا فعال بوده است. انفجار بمب در روز جمعه به کشته شدن 3 توریست ویتنامی و راهنمای مصری آنها انجامید. این حادثه 10 مجروح هم بر جای گذاشت. شبه نظامیان حملات متعددی را علیه نیروهای امنیتی مصر و نیز اقلیت‌های مسیحی و صوفی ها ترتیب داده اند که یک مورد آن به پاییز سال گذشته باز می‌گردد، زمانی که اقلیت مسلمانان صوفی را هنگام عبادت هدف قرار دادند و دست کم 311 نفر از آنها را به قتل رساندند. خانواده یکتا فهندج سعدی، شهروند بهایی ساکن شیراز، اعلام کرد که شعبه دوم دادگاه انقلاب شیراز این شهروند بهایی را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 11 سال زندان محکوم کرده است. مونا فهندج سعدی، خواهر این شهروند بهایی، در مصاحبه با وبسایت کمپین حقوق بشر در ایران تاکید کرده که خواهرش به این حکم اعتراض خواهد کرد. او همچنین گفت که مستنداتی دال بر این دو اتهام برای خواهرش وجود ندارد. این شهروند بهایی در بهمن ماه سال 1390 و اسفند سال 92 دوبار بازداشت شده و در سال 95 نیز به 5 سال زندان محکوم شده بود. اما به گفته خواهر او، حکم 5 سال زندان در دادگاه تجدید نظر به 2 سال زندان تعزیری و 2 سال زندان تعلیقی کاهش یافته بود. مدیر کل نوسازی توسعه و تجهیزات مدارس در استان کهگیلویه و بوی رحمت روز شنبه گفت بیش از نیمی از مدارس و فضاهای آموزشی در این استان در قالب بیش از 3000 کلاس درس از بخاری نفتی استفاده می کنند. اواخر آذر ماه امسال بر اثر آتش گرفتن یک بخاری نفتی، 4 دانش آموز دختر در جریان آتش سوزی دبستانی در زاهدان جان خود را از دست دادند. 6 سال قبل در سال 91 هم آتش سوزی ناشی از بخاری نفتی در دبستان شیناباد شهر پیرانشهر 2 دانش آموز کشته و 27 تن دیگر زخمی شدند. وزیر خارجه ترکیه میگوید هدف مشترک ترکیه و روسیه پاک کردن سوریه از وجود آنچه تمامی سازمان‌های تروریستی نامید است. مولود چاوشاوغلو که برای دیدار با مقام‌های روسیه به مسکو سفر کرده، همچنین گفته است که کشورش به همکاری نزدیک با ایران و روسیه ادامه خواهد داد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، به تازگی با اعلام اتمام مأموریت نیروهای آمریکایی در مبارزه با گروه داعش در سوریه، از تصمیم به انتقال نزدیک به 2000 از نیروهای آمریکایی از سوریه خبر داده بود. صدها دانشجوی مجتمع علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران در تجمع اعتراضی خواستار برکناری مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی به ویژه علی اکبر ولایتی رئیس این دانشگاه شدند. کانال تلگرامی روزنامه ایران نوشته است که دانشجویان به کمکاری مسئولان در پی حادثه واژگونی اتوبوس مجتمع علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران اعتراض کردند و با سر دادن شعار ولایتی ولایتی استعفا خواستار برکناری مسئولان دانشگاه آزاد شدند. فیلم‌هایی از تجمع اعتراضی دانشگاه دانشجویان دانشگاه آزاد هم در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است. در جریان حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان در 4 دی ماه 10 تن کشته و 28 نفر زخمی شدند که تاکنون منجر به برکناری 5 تن از معاونان و مدیران مجتمع علوم و تحقیقات این دانشگاه شده است. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا لحظاتی دیگر از شما دعوت میکنم شنونده اولین بخش از مجموعه برنامه هایی باشید که به مناسبت سالگرد اعتراضات دیماه در ایران برای شما تهیه شده.
یک روز پس از آنکه اعتراض‌های مشهد با همان شعار نه به گرانی به نیشابور، کاشمر و شاهرود هم سرایت کرد، در غرب ایران هم صداهای اعتراض بلند شد. مردم کرمانشاه در این میان با شعار نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران به جمع معترضان پیوستند. اعتراض و راهپیمایی مردم کرمانشاه نگاه ها را بار دیگر به سوی رویداد تلخ زلزله برد. زلزله که تنها 2 ماه پیش استان کرمانشاه را لرزاند و شهروندان بسیاری را در شهرها و روستاها بی خانمان و چادر نشین کرد. به عده‌ای حتی چادر هم نرسید. مردم زلزله زده و مصیبت دیده از نحوه کمک رسانی انتقاد کردند و یک بار دیگر سهمشان را از سرمایه های ملی بازخواستند. این صدای یکی از زلزله دیدگان است، فقط کمی پیش از آن که اعتراض های اخیر آغاز شود.
3 روز اگر ملت نبود همه اینجا فقط از تشنگی کور میشد، فقط از تشنگی کور میشد. هم از این بر هزم چه منطقه کردستان، این دولت این کارو به ما نکرده، خدا کرده، ولی دولت وظیفه‌شه. ما حداقل تو این کشور داریم زندگی میکنیم، اینقدر حق داره که بیا با ما برسه. این پیرمرد من چیکارش کنم؟ این خیمه نیست شب توش بخواب.
همین مردم در اعتراض‌هایی که از مشهد به کرمانشاه کشیده شد از مسئولان خواستند سوریه را رها کنند، فکری به حال آنها کنند و خطاب آنها فریاد زدند: مهداد درویش‌پور جامعه شناس از بافت عمومی کرمانشاه، از عجز و فقر و از محرومیت این استان از امکانات عمومی کشور می‌گوید.
به هر حال جزء شهرهایی است که توزیع امکانات به اصطلاح منابع ثروت و سرمایه گذاری در اون شهر چندان پیشرفته نیست. شهری است که بافت کردی اما شیعه نشین توش قوی است. به یک معنی بنابراین اون جنبه اتنیکی رو به یک معنا داره و ما قبلا شاهد سرکوب دراویش در اونجا بودیم و خود ستم اتنیکی میتونه این عقب ماندگی شهر یا امکانات محدود در شهر رو توضیح بده. در این حال بافت شیعه هم داره، از این نظر شاید برای مردم این شهر این احساس که فکر کنن به خاطر مثلا کرد بودن تحت ستم مضاعف هستن کمتر معنا یا بازتاب به اصطلاح صریح و روشن داشته باشه. اما شهری است که صرف نظر از اینکه از توسعه صنعتی درخوری برخوردار نیست، اما مهمترین نکته این زلزله است که در واقع در اون شهر اتفاق افتاد و یکی از شهرهایی بود که با بدترین شرایط ساختمان سازی برخوردار بود و بنابراین وقتی این شهر در زلزله فرو رفت و فرو پاشید بخش مهمی از ساختمان ها و دولت هیچ مسئولیت جدی در رسیدگی به زلزله زدگان ایجاد نکرد، نوعی نفرت بسیار گسترده در دل این مردم در واقع ایجاد شد و بنابراین بیدلیل نیستش که بلافاصله بعد از مشهد اولین شهری که این اعتراضات روی آورد و با رادیکال ترین شکل ممکن هم شعار داد آقا خدایی میکند ملت گدایی میکند، این بازتاب احساس عجز، احساس فقر، احساس در واقع بی چیزی نداری رو بهشون دست داده بود و اینها این همه بغض فروخفته‌ای که داشتند رو در این حرکت انفجاریشون بازتاب دادن.
کرمانشاه در سالهای اخیر بالاترین نرخ بیکاری در کشور را داشته. به گفته استاندار کرمانشاه 22%. پیش از این رئیس دفتر نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه هم با اعلام اینکه این استان بالاترین میزان بیکاری را دارد گفته بود مردم از آستان قدس رضوی و نمایندگی آن در کرمانشاه توقع دارند که به بحث اشتغال در این استان کمک کند. از سوی دیگر کرمانشاه در کنار ایلام و لرستان بیشترین آمار خودکشی در کشور را هم داراست، شرایطی که شاید با زلزله اخیر وخیم‌تر هم شده باشد. دست کم اینطور که شهاب نادری نماینده پاوه، جوانرود و سلاس باباجانی چندی پیش اعلام کرد، حداقل 20 نفر از میان زلزله زدگان اقدام به خودکشی کردند و نه تنها اقدام به خودکشی که مرگ از سرما هم که در گزارش نماینده مجلس آمده بود، همه و همه خبر از شرایطی می‌دهد که به گفته شاهد علوی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی شرایط رنجبار استان‌های کردنشین ایران است.
ما می‌دونیم که اعتراضات ایران دلایل روشن اقتصادی داشت، هرچند خیلی سریع در واقع شکل اقتصادی به خودش گرفت و می‌دونیم که برابر با آمار استانهای کردنشین ایران در ردیف پایین مناطق توسعه یافته ایران قرار دارند. در شاخصهای بیکاری، توسعه انسانی، وضعیت معیشتی مردم و در واقع سرانه درآمد. به این ترتیب قاعدتا انتظار میره که در این مناطق که مردم با دشواری های جدی اقتصاد دست و پنجه نرم می کنند، در چنین شرایطی به اون موج جمعیتی پیوندند که معترض هستند و به خیابون اومدند. و این هم ما دیدیم عملا از روز دوم اعتراضات نقطه در واقع خیلی صفر این اعتراضات کرمانشاه بود. هم در کرمانشاه، هم در ایلام و بعد هم در سنندج ما شاهد چندین روز اعتراض بودیم. همون مشکلات اقتصادی که باعث شد طیفی از مردم از شمال تا جنوب ایران، از شرق تا غرب به خیابون بیان اعتراض بکنن، شعار علیه رأس نظام سیاسی بدن، همون هم باعث شد در کرمانشاه ما شاهد چند روز اعتراض گسترده باشیم و بعدم در سنندج و البته اعتراض پراکنده هم در کامیاران و بوکان و فضای شدید امنیتی در همه شهرهای کردستان از ایلام تا شهرهای کردنشین در واقع آذربایجان غربی.
او از تجربه تلخ زلزله در کرمانشاه میگوید.
به طور قطع وضعیتی که کرمانشاه زمان زلزله تجربه کرد تاثیر نامطلوب گذاشت در واقع روی باور مردم به کارآمدی سیستم. عملا سالهاست این بحث است که سیستم ناکارآمد عمل کرده و اون توسعه نیافتگی در کرمانشاه بخشش برمیگرده به همون نگاهی که سیستم سیاسی به اون منطقه داره. منتها در زمان زلزله وقتی مردم اینو احساس کردن که عملا اون کمکی که به اونجا رسید در شرایطی که چادرها زیر آب رفتند، امکانات نبود، بودجه زیادی به سپاه اختصاص داده شد، زمین که سپاه نقش موثری ایفا بکنه به گفته مردم اونجا، این مردم بودن که کمک به همتنانشون رفتن. اون ناکارآمدی دولت که نزد بعضی از قاعدتاً کرمانشاهی‌ها به عدم اراده برای خدمت کردن تعبیر شد، در تشدید این نارضایتی ها به اون چیزی که ما در کرمانشاه دیدیم حتما مؤثر بوده و وطن نتیجه هم این خواهد بود که انتظار داشته باشیم که در آینده موج‌های دیگری هم از این نارضایتی و اعتراض سیاسی شنیده و دیده بشه در کرمانشاه.
شاید همه این هاست که معترضان در کرمانشاه را به سر دادن چنین شعارهایی واداشت. شعاری که اکبر مهدی جامعه شناس در تحلیل آن اینطور میگوید:
همواره جمهوری اسلامی بر اساس نفی دولت پهلوی روی کار آمده. با محکوم کردن دوران پهلوی و دوران گذشته خودش رو سعی کرده مشروعیت پیدا بکنه و خودش رو تایید بکنه و جا بندازه و امروز بعد از 40 سال خیلی غیر مترقبه نیست برای مردم که برگردن به این 40 سال رو با دوران قبل مقایسه بکنن و اگر در ترازوی این مقایسه احساس بکنن این ور کم میاد میگن اون طرف چپ‌تر بود. این که این مطرح میشه مهمه، به خصوص برای دولت مردان جمهوری اسلامی خیلی باید مهم باشه که مردم به جایی رسیدن که بخشی از مردم، تعدادی از مردم اینها رو گفتن. حالا تا چه حد این شعار پایه داره، مایه داره، سازمان داره، واقعا در فضای فعلی من نمیبینم که ما توانایی این رو داشته باشیم که قضاوت خیلی جدی راجبش بکنیم.
از سوی دیگر خبرگزاری تسنیم معترضان کرمانشاه را مال باختگان صندوق‌های اعتباری ورشکسته معرفی کرده است. رنجی دیگر که یک سرش هم به استان کرمانشاه میرسد. بانک‌ها و مؤسسات مالی مجوزدار و بی مجوز که در رقابت برای جذب سپرده بیشتر به مشتریان خود وعده سود بیشتر دادند و بعد هم با مشکل روبرو شدند. یکیشان کاسپیان که تعاونی دامداران و کشاورزان کرمانشاه هم از اعضای تشکیل دهنده آن است. اما چه مال باخته، چه زلزله زده، چه سرما زده یا بیکار، معترضان در کرمانشاه هم مثل شهرهای دیگر ایران هرچه که بودند با برخورد نیروهای انتظامی، گاز اشکاور، ماشین آپاش و باتوم و لگد روبرو شدند.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
من این کوچه روشن و یادمه، حس برگشتن و یادمه.